لشکری از حساب‌های الکترونیک در فضای مجازی شروع به تحریک کرده‌اند، چون اصل جمهوری اسلامی ایران که قلب محور مقاومت است هدف اصلی است. نصرالله تحریک دائم افکار عمومی علیه جمهوری اسلامی را اقدام شیطانی خوان و گفت جمهوری اسلامی از مردم منطقه هیچ چشم داشتی ندارد. این را از روی تجربه 40 ساله میگویم. شما دیدید و میبینید که چه کشورهایی بر نفت و منابع عراق چشم طمع دارند. ترامپ را دیدید. ایران برعکس، ایران از خود هزینه میدهد، خون میدهد تا از مردم منطقه دفاع کند. در رأس شهدا حاج قاسم سلیمانی است. و افزود شما دیدید که آل سعود چند هزار تروریست انتحاری به عراق فرستاد و مساجد و کلیساها را منفجر کرد، در حالی که ایران چه فداکاری ها کرد که عراق را از شر داعش نجات دهد. به مردم منطقه میگویم که ایران هیچ مقاصد استعماری و سوء استفاده کننده ندارد. بعد از کمپ دیوید اگر جمهوری اسلامی در ایران نبود، امروز فلسطین و قدس و ملت فلسطین و لبنان کجا بودند؟ اسرائیل کجا بود؟ اگر با این خزان عربی که دارد نتایجش روشن می شود و شما داعش را دیدید، اگر ایران نبود چه اتفاقی رخ می داد؟ تماسی داشتم با دکتر علی واحدی، کارشناس سیاسی افغان، در ارتباط با بحث اغتشاشاتی که در روزهای گذشته در جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاد و بهانه فوت خانم مهسا امینی و ارزیابیشان را از این اغتشاشات خواستار شدم.
بله، خدمت شما عرض کنم. متاسفانه ما دیدیم هفته قبل مثلا به بهانه فوت خانم مثلا امینی یک تعداد عناصر اغوا شده و که خاصا مشخص شد که منافقین و ستمندها نقش داشتن به بهانه او به اصطلاح خاصا امنیت ایران انسجام و به اصطلاح ایجاد تنش و به اصطلاح یک وجود اختشاش را انداختن که الحمدلله ما دیدیم با حضور مردم این نقش دشمنان که در پشت صحنه کاملا امریکا و کشورهای غربی و کشورهای مرتجع عرب کاملا این مسئله مدیریت میکردن، الحمدلله خونسه شد. ببینید بار اول نیه، مثلا از اون آغاز پیروزی انقلاب اسلامی و استقلال جمهوری اسلامی دان از سیطره شیطان بزرگ امریکا، بالاخره اونا در صدد ایجاد تنش و نامنی و ایجاد موانع در راستای روند پیشرفت انقلاب اسلامی بوده که الحمدلله ما میبینیم که الان انقلاب اسلامی ورود کردن در دهه پنجم و در طول این مدت ما میبینیم که الحمدلله جمهوری اسلامی ایران کاملا به اصطلاح پیشرفت، خصوصا در این اواخر ما دیدیم که یک سه حرکت مثبت که جمهوری اسلامی ایران انجام داد که عامل خشم و عامل ناراحتی نظام سلطه که در راستش امریکا و کشورهای مرتجع عرب و خصوصا همچنین سیونستایا خشم امرار برانگیخته. مسئله یک سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران جناب آقای رئیسی و در سازمان ملل و اون سخنرانی بسیار پرشور و متینی که انجام دادن، مسئله دیگه که یک مانور مثبت بود برای امت اسلامی مسئله اربعین بود، بعدن مرور جمهوری اسلامی ایران در جریان شاکای خوش، یعنی این نقطه مثبتی بود که بالاخره امریکا میخواست به عنوان زهر چشم برای نظام نشان بده، لذا این مسئله این خانم امینی به نحوه بهانه کردن، یعنی در حقیقت این را بودن، این یک وسیله ساختن تا بتانن ایجاد مشکل کنن برای جمهوری اسلامی ایران و طور وانمود کنن که ملت با انقلاب نیست، در حالی که خود ما دیدیم دو حرکت بعد از این حرکتهای فتنه انگیز و اختشاش که از طرف عناصر اغوا شده صورت گرفت، میبینیم که امت حزب الله ملت ایران در تهران بزرگ و شهرستان ها چی در نماز جمعه و چی بعدن در رفعه مای محمد رسول الله در سرگرد وفات حضرت پیامبر و خیابان ها ریختن و وانمود کردن که ملت واقعی مردم ایران اینا این که نا هم عامی انقلاب هم حاضر هم در دفاع از ارمانهای انقلاب و حمایت از رهبری و حمایت از نظام حاضر جان فدا کنم و به هیچ قدرت خارجی و عناصر اغوا شده اجازه مثلا این حرکت ها نخواهد داد که اونا بتانن امنیت انقلاب و پیشرفت انقلاب با معنی ایجاد کنه. و آقای رئیسی به صراحت اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران اون روند پیشرفت و ترقی و آرمان انقلاب قوت و سرعت ادامه میده و این موانع و این ایجاد تنش و اخلالگری که از طرف دشمن ها مثلا بانه ای که نبتا دان موانع پیشرفت انقلاب شوه این اینا نادیده ما گرفته و نادیده میگیره و اینا ایش خلل در اراده مردم نه تنها ایجاد نمیکنه بلکه اراده مردم تقویه میکنه و چیره دشمن و او کسایی که از طرف دشمن اقوا میشه جیره خار دشمنان و میخواید با انقلاب ایجاد مانع کنه و اصلا اونا رویتشان و ماهیتشان روشن میکنه اونا در حقیقت ماهیت اونا روشن میشه که اونا با ملت نیان اصلا با این ملت سروکار نه جز ملت نیان خوب الان شما میبینیم که کاملا سلطنت ها و منافقین و بعضی گروه های تزیه طرف اینا اصلا جایگاهی در بایی ملت ندارن، اینا جایگاهی میداشن پس چرا رفتن در کشورهای غربی و اروپایی مثلا پناه گرفتن، از اونجا مثلا شعار میدن و فلان. خود معلومه که اصلا در بین ملت جایگاهی نداره و اونا ملت اونا قبول نداره و اکثریت ملت طرفدار انقلاب و این انقلاب سانهای مختلف از تعریمی کردن صورت جنگ تعمیلی و توطیه منافقین و تزدید طلبان اینا در طول این چارده الحمدلله انقلاب اسلامی چی در زمان رهبری حضرت امام رحمت الله علیه و چی در زمان رهبر فرزانوم و قدر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه‌ای الحمدلله با پشتیبانی ملت تانسته تمام توطیه ها خونسا کرم انقلاب نه تنها در داخل ایران بلکه موز میبینیم که سبب عزت و وحدت و هماهنگی در سطح جهان اسلام و امت اسلامی شده و خیلی از توطئه‌های دشمنان اسلام خصوصا شیطان بزرگ امریکا و رژیم صهیونیستی و کشورهای عرب در قسمت تزدیه کشورهای اسلامی خونسا کردن و اون جریان داعش که بخواست اسلام و امت اسلامی زمینگیر کنه نابود کردن. لذا الحمدلله ما دیدیم که این توطئه و اختشاش که در این هفته آخر اتفاق افتاد اینا رسوا شدن و انقلاب اسلامی با اون درایت و با اون حضور مردم الحمدلله تانستی توفیق مستم.
آقای دکتر شما اشاره داشتید بحث نقش منطقی جمهوری اسلامی ایران و خونسا کردن بسیاری از توطئه هایی که در منطقه اتفاق افتاد، از جمله بحث داعش که جمهوری اسلامی ایران در از بین بردن داعش در منطقه نقش بسیار مستقیم و کلیدی داشت. خب با توجه به عملکرد اروپایی ها و آمریکایی ها و رسانه های بین المللی که اینا دارن، خب همیشه تلاش میکنن که افکار عمومی رو بر علیه جمهوری اسلامی تحریک بکنن. یکی از بهانه های اونا برای تحریک بر علیه جمهوری اسلامی هم همین نقش منطقه جمهوری اسلامی است و اینکه جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه دخالت میکنه و خیلی از مسائلی که مطرح میکنه، در حالی است که سید حسن نصرالله در صحبت های خودش اشاره کرده بود که جمهوری اسلامی اقتدار داره و اگر جمهوری اسلامی نبود و نقش منطقه ایش نبود، معلوم نبود که وضعیت منطقه ای روزها چطور باشه. ارزیابی شما در ارتباط با این موضوع بشنویم آقای دکتر.
خب این امید که شما فرمودین که نقش کلیدی داشته، واقعا نقش کلیدی شما میبینین، اگر چون امروز تمام هم و غم امریکا مسئولیت برای اسرائیل و با تمام توان تلاش میکنه که یک جور برخورد کنه با کشورهای منطقه و خاورمیانه و کشورهای عربی، که این کشورهای عربی به اصطلاح پا نگیرن، تقویه نشون، نه تنها تقویه نشون بلکه در صدد تجزیه و به اصطلاح در صدد تضعیف نه. خب یک گانه نقشی که جمهوری اسلامی ایران ایفا کرد و رهبر معظم انقلاب اسلامی به صلاحیت اعلان کرد که ما به هیچ عنوان اجازه نمیدیم که مثلا دشمنا خصوصا امریکا و اسرائیل بیای موافق شو کشور اسلامی تضییع کنه یا آسیب کشور اسلامی برسن. خود مسئله خیلی مهم بود، یعنی اگر ورود جمهوری اسلامی ایران نبود، معلوم نبود که با سوریه چی بلای دوچار میشه، عراق و چی مشکل موانع میشه، مثلا نیل یمن که مورد هجمه عربستان قرار گرفته بود، اگر حمایت های جمهوری اسلامی ایران نبود، معلوم نبود که کشورهای اسلامی سنویش چی میشه. شما میبینید بعضی کشورهای اسلامی که نا ورود کردن و اونجی و مثل لیبی سنویش لیبی شما میبینید به چی سنویش بعد مثلا دوچار شده. یعنی استراتژی امریکا و اسرائیل و کشورهای متجره بیه که به عنوان کشورهای اسلامی پا نگیرن، اتحاد و امسیگی بین کشورهای اسلامی جد نشوه تا مثلا زمینه استقلال و آزادی فلسطین و قدس عزیز آمده نشوه و عصیب نبینه رژیم صهیونیستی. لذا ما میبینیم که جمهوری اسلامی ایران در حمایت از فلسطین و در حمایت از امت اسلامی و حمایت از استقلال و اتحاد و همبستگی کشورهای اسلامی کاملا سنگ تمام گذاشته و در این مسئلات نیروهای خیلی مؤمن با تجربه که مثلا به جهت حمایت از کشورهای اسلامی و امت اسلامی حتی به شهادت رسیده مود بعضم جمهوری اسلامی ایران اخیر نشینی نکرده و کاملا در این راه استقامت کرده و کاملا حمایت کرده از کشورهای اسلامی.
تحلیلی بود از دکتر علی واحدی آگاه مسائل سیاسی. منابع محلی با ارائه تازه ترین جزئیات از تلفات انفجار روز جمعه در مرکز آموزشی کاج در غرب کابل اعلام کرد که شمار شهدای این حمله به 49 نفر و شمار زخمی ها به 97 تن افزایش یافتند. منبع افزود در میان شهدا 43 دختر و 2 پسر وجود دارد و هویت 4 نفر از شهدا هم مشخص نیست. این منبع که خواست نامش فاش نشوه به اطلاعات روز گفته که از مجموعه 97 زخمی این حمله هم 61 نفر دختر و 36 دانش آموز پسر هستند. منبع همچنین تصریح کرده که این آمار نهایی نیست و به دلیل وخامت حال زخمی ها امکان افزایش شهدا وجود دارد. پیش از این هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان شمار تلفات را 35 شهید و 82 زخمی اعلام کرده بود. این حمله خب میدونید که با واکنش گسترده بین المللی مواجه شد و کشورها و سازمانهای مختلف ضمن محکوم کردن این حمله از طالبان خواستن تا امنیت مردم افغانستان تأمین بکنن. اما وزارت خارجه حکومت طالبان میگه که خارجی ها در رابطه با حمله صبح جمعه و مکتب کاج تنها غم شریکی کنند و از اظهارات غیر مسئولانه جدا خودداری کنند. وزارت خارجه طالبان از آنچه که طرفهای بیرونی توصیف کرده گفته که این طرفها در رابطه با حمله به مکتب کاج در غرب کابل تنها غم شریکی کنند و از اظهارات غیر مسئولانه جدا خودداری کنند. روشن نیست که اظهارات چه کسی و یا کدام طرف خارجی واکنش وزارت خارجه طالبان را برانگیخته. این وزارت دیروز با نشر اعلامیه ی حمله تروریستی غرب کابل دسیسه دشمنان مردم افغانستان دانسته و گفته که طالبان به هیچ گونه تقسیم قومی و مذهبی مردم افغانستان باور ندارند و خود مسئول محافظت از جان تمام افغان ها می دانند. برخی این حمله را ادامه ی حمله هدفمند علیه هزارها خواندند که با باور برخی از فعالان حقوق بشر مصداق نسل کشی است. سازمان عفو بین الملل در واکنش خود از طالبان انتقاد کرده و گفته که این حمله نشان دهنده ناکامی مطلق طالبان در حفاظت از مردم افغانستان و ویژه اقلیت هاست. در حالی که بلاول بوتو زرداری وزیر امور خارجه پاکستان در مورد پیامدهای انزوای اقتصادی افغانستان هشدار می‌دهد، توماس وست نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان از احتمال جنگ داخلی در این کشور سخن گفته. به اعتقاد وزیر خارجه پاکستان به هر اندازه افغانستان با انزوای اقتصادی روبرو باشد، افراط‌گرایی نه تنها این کشور بلکه منطقه را تهدید می‌کند. به همین دلیل وی خواهان همکاری جامعه جهانی با طالبان در افغانستان شد. با توجه به شناخت پاکستان از افغانستان و آشنایی مقامات اسلام آباد با نحوه فعالیت و قدرتگیری افراطگرایی، نباید به سادگی از کنار هشدار بلاول بوتو زرداری و اهدافش در این خصوص گذشت. اما آمریکا بدون توجه به این گونه هشدارها همچنان به دنبال افزایش فشارهای اقتصادی بر افغانستان است که قربانیان آن مردم این کشور هستند. توماس وست در حالی ادعای بروز جنگ داخلی در افغانستان مطرح میکنه که کشورش با مصادره حدود 10 میلیارد دلار از دارایی‌های مالی افغانستان شرایط بسیار سخت اقتصادی و تجاری را به مردم افغانستان تحمیل میکنه. در واقع آمریکا با پرداخت نکردن پول‌های افغانستان آخرین ضربه را به پیکر اقتصاد ضعیف این کشور وارد کرد و نشان داد که ادعای حمایت از مردم این کشور دروغی بیش نبوده است. محمد نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در گفتگو با یکی از رسانه‌های افغانستان در مورد فشارهای اقتصادی که از طرف غرب به حکومت طالبان و افغانستان وارد می‌شود گفت:
یک ظلم است به حق مردم و ملت افغانستان صورت میگیره، نه اینکه حالا بعض تحذیرات وضع کرده است. 40 سال بعد این شما میبینیم که بر ملت ما و مردم ما که خارج جنگ ها تحمیل گریده، 43 سال مردم ما در آتش و در جنگ و ایرانی ها و خارجی ها متاسفانه یا بسیار مشکلات دچار و ناگواری های بسیار بزرگ دچار بودن. اتفاق می رفت که پس از این تحولی که میان آمد و خاتمه جنگ که یگانه آرزوی ملت و مردم و همچنان جامعه جهانی بود که جنگ به پایان برسد، پس از او حالات افغانستان و مردم افغانستان چرا به سوی بهتری خواهد رفت. الحمدلله این هدف هم برآورده شد، اما متاسفانه جامعه جهانی تعهدات را که در قبال مردم و در قبال کشور و ملت افغانستان داشتند متاسفانه در آن راستا آنها تا هنوز مقصر آمدند و این تقصیر ادامه دارد. و در این راستا که ما شما ببینیم نه صرف معمار اسلامی افغانستان یا مردم افغانستان یا ملت افغانستان، بلکه میتونیم بگوییم که قاطع اکثریت جامعه جهانی همچنان ملل متحد در این راستا که ببینیم حتی مردم امریکا در کانگریس بعضی از اعضای کانگریسشان و همچنان مردمشان، حتی کسانی که آنها گفتن که پولی را که آنها منجمد ساختن بخش شهره برای کسایی که در 11 سپتامبر 2001 در اونجا متظاهره شده با آنها میدهد، آنها خودشان این رد کردن، گفتن که ما این را نمیگیریم. حتی شما در جریان هستن که محکمه آنها این رد کردن. دیگر در این راستا بارها ملل متحد و همچنان کشورهای بزرگ جهانی، مثلا میدانیم کسایی که در شورای امنیت عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد هستند، مثل چین و مثل روس، آنها هم روسیه آنها بارها با این صدا کردن، گفتن که این تحذیرات را باید چی کنند دیگر توقف بدهند. این در حق ظلم است، در حق مردم افغانستان، در حق ملت افغانستان، در حق آنها با شکل عام، در حق زنان و دختران و پسران و پیر مردان، همه شان یک ظلم است. اما کجاست پای شنوا که را بشنوا؟
اما برخی از کارشناسان سیاسی بر این باورند که برخلاف گفته های توماس وست و مقامات طالبان، گروه طالبان در افغانستان در جهت سیاست های امریکا عمل می کنند. سید احمد موسوی مبلغ، رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان، در این رابطه گفت
گیری های طالبان بعد از تسلطشان بر کابل و بر افغانستان چندان مخالف با آمریکایی ها نبوده، بلکه همواره از این صحبت کردند که خواهان ایجاد ارتباط دوستانه با آمریکایی ها هستند. از آمریکا خواستند که در حوزه های مختلفی به حکومت اونها کمک بکنه. از آمریکایی ها خواستند که در برسمیت شناختن حکومتشان پیش قدم باشه. از آمریکایی ها خواستند که سرمایه گذاری های متعددی در افغانستان داشته باشه. همه اینها را بگذارید در کنار این که آمریکا همکاری های خوبی هم با اینها کرده، مثلا آزاد کردن بشر نورزی به عنوان یکی از اصلی ترین لیدرهای مالی طالبان یکی از همکاری های بزرگ است که آمریکایی ها با طالبان کردند. آقای نورزی برخلاف برخی ادعاها در گوانتانامو زندانی نبود. او در سال 2005 به اتهام قاچاق بخش حجم زیادی از مواد مخدر در آمریکا زندانی شد و در داخل آمریکا زندانی بود و این دستگاه قضایی آمریکا بود که تصمیم گرفت در تعامل با طالبان آقای نورزی را آزاد بکنه. اینها همه همکاری های بزرگی است که آمریکایی ها با طالبان انجام دادن و این همکاری ها خارج حتی خارج از توافقات دوحه است. در توافقات دوحه قرار بوده که اعضای طالبان که در گوانتانامو هستند آزاد شوند در بدل همکاری هایی که طالبان با آمریکایی ها میکنند. همه اینها نشانگر این هست که آمریکایی ها و طالبان مشکل مبنایی و اساسی با یکدیگر ندارند. به علاوه اینها از ابتدای شکل گیری طالبان آمریکایی ها مداومند طالبان را مدیریت کردند، به طالبان اصلاح و امکانات دادند، به طالبان طرح و برنامه دادند و بعد از سال 2003 در حالی که طالبان کاملا از بین رفته بودند، این خود آمریکایی ها بودند که طالبان را احیا کردند و نهایتا در سال 2021 هم میلیاردها دلار تجهیزات نظامی را به همراه جغرافیای افغانستان بدون هیچ جنگ و خونریزی در اختیار طالبان قرار دادند. همه اینها نشان می‌دهد که اگر طالبان گاهن ادعایی در مخالفت با آمریکایی ها می‌کنند، این ادعا صرفاً یک بازخورد رسانه‌ای داره و در میدان عمل چنین چیزی واقعیت ندارد. حقیقت میدان این هست که طالبان در کف زمین در طی 14 ماه گذشته هم اون چیزی را انجام دادند که خواست آمریکایی ها بوده. نسبت به کشورهای همسایه کاملا بدون تعهد بودند یا به تعهدات قبلی خود عمل نکردند و هیچ تلاشی برای اینکه رضایت کشورهای منطقه و همسایگان را در رابطه با حاکمیت خود، در رابطه با انجام مسئولیت‌های خود کسب بکنن انجام ندادند، بلکه همواره ما شاهد بوده ایم که طالبان نسبت به یک اجماع منطقه‌ای بی‌تفاوت بوده و حتی موجب نگرانی کشورهای همسایه را فراهم کردند. شما ببینید که چند درگیری مرزی طی 14 ماه گذشته میان طالبان با کشورهای همسایه اتفاق افتاده، با تاجیکستان، با ترکمنستان، با ازبکستان، با جمهوری اسلامی ایران، با پاکستان، با همه اینها درگیری های بسیار متعددی شکل گرفته. ببینید که در رابطه با مسئله حقابه ایران طالبان چه کرده، در رابطه با مسئله امنیت مرزی چه کرده، در رابطه با تأمین حقوق اقلیت‌ها در افغانستان و در نظر گرفتن حقوق مردم افغانستان چه کرده. همه اینها و بررسی اینها نشان میده که عملکرد طالبان در طی 14 ماه گذشته مسیری برخلاف تأمین خواسته ها و رضایت همسایگان را در پیش داشته و بلکه در راستای تأمین نظر آمریکایی ها بوده.
صحبت‌های سید احمد موسوی مبلغ، کارشناس سیاسی افغان را شنیدیم که بر ای باور است که طالبان و آمریکا در یک جهت حرکت می‌کنند. اما طالبان میگن که بعد از 20 سال مبارزه با آمریکا، حالا آمریکا به دنبال فشار بر حکومت طالبان است و این کشور در مذاکرات خود با طالبان صداقت نداره و به دنبال بهانه‌جویی است و مسدود ماندن مکاتب دخترانه هم بهانه‌جویی‌های امریکاست. محمد نعیم وردک، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر.
دلیل قانع کننده یا به اصطلاح دلایل قانع کننده ندارم. به می اساس یک دفعه یک چیز میگه، دیگه دیگر مثلا چیز دیگری میگه. مثلا ما بتانیم مثال بگوییم که پیش از اینکه موضوع مکاتب دختران به پیش بیاید، در وقت موضوع مکاتب دختران نبود، نه حضرات بود. بعد که این موضوع به پیش آمد آنجا پیش کردم. و اگر این موضوع اصلا از اساس و این موضوع مشکل می بود، خب در ابتدای مشکل نبود، چرا تحضیرات حواله کرده بودم؟ دیگر این ما می فهمیم، همه دلائل به این قسم است که و همچنان مثلا موضوع همشمولیت و چیزها را مطرح می کنید. شما می کنید که تا هنوز ما بارها گفتیم در این مجالس هم خصوصی در میگه سیزده ماه و حتی قبل از اینجا برنامه مطرح کردیم که خوش شما برای ما یک نمونه نشان بدین در جام در همه این جهان که 200 یا 200 بالا و کم کمتر کشورهای جهان در اینجا جوامع انسانی هستن، آنها زندگی میکنن، برای ما یک مثال بدین این کشور هم حکومتش هم شمول است.
صحبت‌های سخنگوی دفتر سیاسی طالبان را در مورد عدم صداقت آمریکایی‌ها در مذاکره با حکومت طالبان شنیدیم. با این حال بلال کریمی، معاون سخنگوی طالبان، بری باور است که سیاست انزواسازی و سود هیچ کس نیست و حکومت طالبان آماده مذاکره با همه است.
پالیسی‌های انزواسازی و انزوا کردن به نفع هیچ جناحی نیست. امارت اسلامی خواهان روابط خوب و تعامل خوب با تمام جناح است و ای به نفع تمام طرف ها می باشد.
خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. میتونید به این سایت مراجعه بفرمایید، از مطالب متنوعی که روی سایت هست استفاده بکنید. آرشیو برنامه‌های پخش شده رادیو دری روی سایت هست و همینطور میتونید برنامه‌های در حال پخش رادیو دری را به صورت زنده و مستقیم از طریق سایت parstoday.com/dari شنونده باشید. همچنان ما را همراهی بفرمایید. مستند در جستجوی تاریخ گم شده در سینما هوایزه مشهد اکران شد. این مستند حضور رزمندگان افغانستانی را در 8 سال دفاع مقدس به تصویر کشیده. سال 1357 جنگ تحمیلی آغاز شد. مردم افغانستان که در آن زمان در جهاد علیه ارتش شوروی سابق بودند، به فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه راهی جبهه های جنگ شدند. مستند در جستجوی تاریخ گم شده با کارگردانی ساسان فلاحفر بخشی از رشادت‌های افغانستانی‌ها را در جبهه های 8 سال دفاع مقدس به تصویر کشیده. بیشتر رزمندگان افغانستانی در مناطق کوهستانی غرب ایران از جمله در تیپه ابوذر مشغول به جنگ بودند. از یک هفته بعد این سو بهای مواد خوراکی از جمله آرد، روغن، برنج و مواد نفتی در بازارهای پایتخت افغانستان اندکی کاهش یافتند. شماری از باشندگان شهر کابل میگن که از کاهش بهای مواد خوراکی شادمان هستند و حکومت طالبان باید قیمتها را در بازار نظارت کند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری میگه که پایین آمدن بهای مواد خوراکی و نفت در جهان بر کاهش بهای مواد خوراکی به ویژه آرد، روغن و برنج اثر مثبت گذاشته. افغانستان بیشتر کالاهای بازرگانی به ویژه مواد خوراکی و نفت مورد نیاز خودش از کشورهای آسیای میانه، روسیه و ایران وارد میکنه. در همین زمینه همکارم ذبیح الله قریشی از کابل گزارش ارسال کرد.
مردم خواهان کاهش نرخ مواد غذایی و سوختی گردیده از مقامات مسئول می خواهند بازار را کنترل کنند. بهای مواد خوراکی و سوختی از یک هفته به این طرف اندک در بازارهای افغانستان کاهش یافته و مردم از مسئولین می خواهند نرخ ها را کنترل کند. پس از سفر سرپرست وزارت تجارت به روسیه و توافق با ماسکو در خصوص مواد ارتزاقی و مواد سوختی، بهای آرد، روغن، برنج و همچنان قیمت پترول و دیزل به تناسب چند روز قبل در بازارها کاهش اندک یافته است. اما به تناسب معاش حقوق بگیران ثابت و کارگران بسیار بلند است که مردم همچنان نمی توانند ضروریات زندگیشان را رفع نمایند. این در حال است که بسیاری از مردم بیکار هستند و از دولت می خواهند زمینه کار و اشتغال را مساعد نماید. مسیح الله یک تن از باشندگان کابل از بیکاری شکایت دارد.
همه کاروبار زندگی را بر مردم جو فراهم بسازن، بتانند که مردم جنس خریده بتانند، همه روغن، آرد، برنج، همه چیز خریداری کرده بتانند.
همچنان یک تن از کارگران تانگتیل میگوید که پترول و دیزل هندک بهای آن کاهش یافته است. خانجان علی کوزه، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان، میگوید که نرخ در جهان پایین آمده و این امر در بازارهای افغانستان هم تأثیر خوب گذاشته است.
وقتی که نرخ در جهان پایین دهند، به مو اندازه نرخ در مارکت افغانستان هم پایین دهند. به می خاطر مواد خوراکی خوشبختانه یک کمی ارزان شده.
اما یک فروشنده در کابل میگوید که با قرارداد با روسیه نرخ ها پایین آمده است.
یک هفته میشه که در بین روسیه و چیز که میتیل یک ذره قرارداد شده، یک دو سی روپه پایین آمده، ولی ما خواهش ما از امی است که دیگه هم باید پایین شود.
افغانستان مواد غذایی و نفتی را از کشورهای آسیای میانه، جمهوری اسلامی ایران، روسیه و پاکستان وارد میکند. خبرنگار رادیو دری کابل.
گزارشی بود از ذبیح الله قریشی. در بغلان مقامات محلی طالبان فعالیت های گسترده ای را برای دستگیری سارقین آغاز کرده و گفته میشه که یکی از سارقین سرشناس هم دستگیر شده. جزئیات در گزارش سمیع خاوری.
نیروهای کشفی طالبان در ولایت بغلان موفق شدند یک سارق حرفوی را بازداشت و پول سرقت شده را دوباره به مالک اصلیش برگردانند. ریاست استخبارات طالبان در بغلان با پخش خبرنامه‌ای گفتند یک سارق حرفوی که چند قبل مبلغ بیشتر از 2,400,000 افغانی را از نزد شخصی به نام گلرحمان گرفته بود، بازداشت کرده و پول متذکره را دوباره به مالکش برگردانده اند. گلرحمان از ولسوالی خنجان ولایت بغلان می باشد. می گوید صراف است و در حدود یک ماه قبل مبلغ 2,420,000 افغانی را دزدان مسلح از نزدش را بودند که اکنون با تلاش های نیروهای امنیتی طالبان دوباره پول سرقت شده را به دست آورده است. او از مردم می خواهد که با نیروهای امنیتی همکار باشند تا سارقین بازداشت و سطح جرایم کاهش پیدا کند.
اسم گل رحمان است، ولد عبیب رحمان، ولایت بغلان، ولسوال فنجان، صراف هستم. پول ما تقریبا 35-36 روز پیش در منطقه سربند شمال 24 لگ و 20 هزار افغانی مکمل از برکت امارات اسلامی به دست ما آمد. البته مهمی است که بعد کار خلاف نکنن، دوزی نکنن، هر رقمی باشه امارات اسلامی یارا گرفتار میکنه، دیگه به پنجه قانون میسپارن. دیگه سپاسگزاری زیاد از امارات اسلامی، بالخصوص از ولایت بغلان، ریاست استخبارات، زیاد سپاسگزاری و قدردانی میکنیم که بعد از مدت 35-36 روز بود 24 لگ و 20 هزار افغانی ما را به دست ما دادن، سپاسگزاری فراوان میکنیم.
در همین حال مسئولین امنیتی در بغلان میگویند که برای بازداشت مجرمین شبانه روز کار میکنند و هیچ مجرم از قانون فرار کرده نمیتواند. مسئولین امنیتی این ولایت از مردم میخواهند که با نیروهای استخباراتی این ولایت برای کاهش قطعی جرمهای جنایی و سرقتهای مسلحانه همکاری نمایند. این در حالی است که امروز سمینار در روزه که با اشتراک مسئولین مدیریت مبارزه با جرایم جنایی چهار ولایت و میزبانی کندوز دایر گردیده بود به اتمام رسیده است که مدیر مبارزه با جرایم جنایی بغلان نیز در آن اشتراک نموده بود. مولوی عبدالصمد جواد مدیر مبارزه با جرایم جنایی ولایت بغلان در پایان این برنامه در روزه گفت که از سمینار چیزهای زیادی آموخته است و قرار است با طرح آن در ولایت بغلان سطح جرایم جنایی به گونه قطعی کاهش یابد.
الحمدلله موږ د فار ډیر ګټور درسونه نړیوال تخنیک په بحث کې د کنټرول منطقوي په بحث کې د غسی د محلي واقعات د بررسۍ په بحث کې موږ کولای شو چې الحمدلله اوس په ښه چټک سره دغه کار او دا پروسه په مخ باندې بوځو.
با آنکه بعد از حاکمیت طالبان در افغانستان سرقت های مسلحانه و جرم های جنایی کاهش یافته، اما به باور باشندگان ولایت های شمال شرق هنوز کماکان این روند در بعضی از نقاط ادامه دارد که از نیروهای امنیتی میخواهند که با شناسایی و بازداشت سارقین امنیت را برای صرافان، تجاران و باشندگان این ولایات تأمین نمایند. سمی خاوری، رادیو دری، بغلان.
با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. سپاس از همراهیتان. خدا نگهدار.
دلتان خوب، رزق و روزیتان برقرار و ساز زندگیتان کوک کوک باشه. دوستان عزیز، بعد از ظهرتان بخیر و خوشی. با نشرات نیمروزی همچنان ما را همراهی بفرمایید.
مشکل است اما از این بنبست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم. هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود، هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود. نیست گر پر نیست پروانیست ما را یا مدن، از فرازی از فراز این بلند پست باید بگذریم. میشناسی تو سنگ و خشت مرا، میشناسم در و درخت تو را، دیدی عشقای داغم را، دیدی من در کنار باغک تو. آب میگیری از من آرام، آب میگیری از من آرام، نور میگیرم.
از یک دیگر گریزانه هر دو افغانه هر دو انسان سفر مشکل است این وادی چند شب مانده تا با بادی چند شب مانده تا با بادی مانده را در میان راه نما خسته را سایبان بده ای دوست خسته را سایبان بده ای دوست بهر هر کودک قبیله ما نان و کاغذ پران بده ای دوست نون و کاغذ پران بده ای دوست تا که از یک دیگر گریزانه هر دو افغانه هر دو انسانه مشکل است اما از این گنبست باید بگذریم از میان دیوهای مست باید بگذریم از میان دیوهای مست باید بگذاریم هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود نیست گر پر نیست پروانیست ما را یامدن از فراز این بلند پس باید بگذاریم از فراز این بلند پس باید بگذاریم
ساعت 6:30 به وقت ایران و 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. اینجا استدیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم. آخرین بخش خبری امروز را تقدیمتان میکنم. رئیس هیئت علمی دانشگاه‌های افغانستان با توطئه‌های دشمنان برای ایجاد جنگ قومیتی در این کشور هشدار داد. این هشدار مقام علمی افغانستان در حالی است که افغانستان در ماه‌ها، هفته‌ها و روزهای اخیر شاهد انفجارها و حملات تروریستی در مناطق مختلف این کشور از جمله کابل، مساجد مزار شریف و قندوز بوده که بر اثر آن صدها نفر کشته و زخمی شدند. مسئولیت اکثر این انفجارها را گروه تروریستی داعش بر عهده گرفته است. در جدیدترین حمله تروریستی بر اثر انفجار تروریستی در مرکز آموزشی کالج کابل پایتخت افغانستان 49 کشته و حدود 100 نفر زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری تسنیم، گلرحمان قاضی رئیس هیئت علمی دانشگاه افغانستان امروز یک شنبه در دیدار با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس دولت موقت طالبان در کابل گفت دشمنان می‌خواهند بین افغان‌ها جنگ قومیتی ایجاد کنند و افغان‌ها را با رنج و بدبختی مواجه سازند. رئیس سابق کمیسیون نظارت بر اجرای قانون اساسی در دولت پیشین افغانستان تاکید کرد افغان‌ها دیگر از جنگ خسته شدند و به هیچ وجه خواستار تداوم آن و تغییر نظام کنونی نیستند. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس دولت موقت طالبان هم در این دیدار با استقبال از نظرات اساتید هیئت علمی دانشگاه افغانستان این دیدار را برای بهبود نظام سازنده دانست و اطمینان داد از آن برای بهبود اوضاع استفاده شود. بیش از 2000 شرکت ساختمانی، جاده سازی، لوجستیکی و صنعتی مدعی هستند که با گذشت بیش از یک سال هنوز هم میلیاردها افغانی بدهی آنان از سوی حکومت موقت طالبان پرداخت نشده است. آنها در یک نشست خبری در کابل ضمن درخواست از حکومت موقت طالبان برای پرداخت قرضها هشدار دادند که در غیر صورت راهپیمایی اعتراضی برگزار خواهند کرد. همکارم زهرا سلطانی گزارش می‌دهد.
بیش از 2000 شرکت ساختمانی، جاده‌سازی، لوجستیکی و صنعتی در نشستی مدعی هستند که با گذشت بیش از یک سال هنوز هم سرنوشت میلیاردها افغانی بدهی‌های آنان از سوی حکومت موقت طالبان ناروشن است. محمد ناصر محتسب زاده، عضو اتحادیه شرکت‌های پیمانکار می‌گوید حکومت با آنان راهکار بدون حضور آنان ترتیب کرده است و باید حکومت با آنان برای حل این چالش مشورت کنند.
طی بیشتر از یک سال با تماس به سطوح بالای حکومتی و سطوح پایین تلاش ما مبنی بر این بوده که ما بفهمانیم که مشکل چی هست، ما هم دیگر درک بکنیم، ما به مصابه شهروند از این مملکت و به مصابه نظام این مملکت همدیگر درک بکنیم، بشینیم صحبت کنیم، راه حل برای از مشکل پیدا کنیم.
عبدالله فیضی عضو اتحادیه شرکت‌های پیمانکار میگوید حکومت موقت طالبان بدون در نظر گرفتن مصارف و پرداختن آن مبلغ پروژه‌های جدیدی را برای شرکت‌هایشان تعیین می‌کند.
ما میگه تضمینات حسن اجرای کار و تضمینات وقتی می‌خوایم که ریلیز کنیم یا رها کنیم بردان بپردازیم که اون شرکت تعهد کنه که کار باقی مانده خود را تکمیل کنه. همه خبر منطق وجود نداره که یک سرک که 400 500 میلیون ارزش داره 100 200 میلیون کار از باقی مانده و 10 میلیون که پول به ما میپردازه چه قسمی کار تکمیل کنیم.
همچنان باز محمد غیرت عضو این اتحادیه میگوید حکومت موقت طالبان از آنان مالیه چندین ساله را میخواهد اما بدیهایشان را نمیپردازد.
من مانا به توپک بزور منی مالیه غواری دی وزارت مالی له کسانو سره د استخبارات او امنیتی کسان هم سره جای کیږي او یو شرکت زورول کیږي او شرکت بیا بکیږي خو خپل مالیت نه خستر کیږي با وجود دې چې په میلیارډونو پیسې د هر شرکت په سلګونو پیسې په دغه نظام باندې پاتې دي. ولی
نورالله مبارز همچنان عضو این اتحادیه ها میگوید از تصمیم حکومت موقت طالبان ناامید شده و در صورت عدم رسیدگی به این چالش دست به راهپیمایی اعتراضی خواهند زد.
بیا منگ بل هیچ حیوات پوری ونه تلی، بیا منگ بل هیچ حیز پوری ونه تلی، منگ دخبل دی حق خوشتنه کهو داماتا و طول تجارانو تصابت اسوا پر طول دی تاریخ که پا افغانستان که جنگ پا قدرت دا، جنگ پا چوکی دا، ته د خپل د چوکۍ د پاره په کلونو کلونو جنګیږئ، په میلیونها افغانان مو شهیدان کړل، دواړه طرف ته میندې مو بورې کړې، پرون هم زه دردېدلی یم، نن هم زه دردېدلی یم، هره ورځ زه دردېږم، همدا مې بس ده.
و اما احمد ولی حقمل سخنگوی وزارت مالیه حکومت موقت طالبان میگوید طرحی برای بدهی‌های این شرکت‌ها پیشنهاد شده است و پس از تایید کمیسیون اقتصادی با چالش‌های این شرکت‌ها رسیدگی خواهد شد.
د قراردادی شرکتونو د طلباتو، تضمیناتو او تامیناتو د ورکړې لپاره د مالیه وزارت په مشرۍ یو کمیټه جوړه شوې چې اړوند ادارې او وزارتونه هم پکې شامل دي. دې کمیټې د قراردادی شرکتونو د طلباتو، تامیناتو او تضمیناتو د تثبیت او ورکړې لپاره یو جامع میکانیزم جوړ او د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت ته استولی.
در پایان هم شورای اتحادیه شرکت‌های ساختمانی، جاده‌سازی، لوجستیکی و صنعتی با صدور قطعنامه خواهان رسیدگی به چالش‌هایشان شدند و از حکومت موقت طالبان همچنان می‌خواهند تا پول تضمین شرکت‌ها را از طریق بانک‌های خصوصی اجرا کنند و الا پرداخت بدیهایشان از جلب مسئولان شرکت ها از سوی نهادهای امنیتی خودداری شود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
با بخش خبری ساعت 7:30 دقیقه رادیو دری در خدمت شما هستیم. رئیس حزب اسلامی افغانستان در پیشنهاد جدید به دولت موقت طالبان یک طرح 7 ماده‌ای را برای تشکیل دولت انتقالی در این کشور ارائه کرد. از زمان به قدرت رسیدن گروه طالبان در افغانستان از 15 اوت سال 2021 طالبان تلاش کرده که دولتش از طرف جامعه جهانی و کشورهای مختلف به رسمیت شناخته شود، اما تا کنون هیچ کشوری یا مجامع بین‌المللی این دولت را به رسمیت نشناختند. تشکیل دولت فراگیر، رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و تحصیل دختران، مبارزه با گروه‌های تروریستی، استفاده نشدن از خاک افغانستان برای حمله به کشورهای دیگر، از جمله شرایط جامعه جهانی برای برسمیت شناخته شدن دولت طالبان بوده است، چیزی که با باور جامعه جهانی تاکنون عملی نشده است. با گزارش خبرگزاری تسنیم، گلبدین حکمتیار رئیس حزب اسلامی افغانستان امروز یکشنبه در طرحی هفت ماده‌ای با پیشنهاد به طالبان برای ایجاد دولت انتقالی خواستار نشست مشترک بین نمایندگان احزاب با نفوذ افغانستان و نمایندگان هیئت حاکمه شد. گلبدین حکمتیار با تاکید بر این که این نشست باید در کشوری بی‌طرف برگزار شود، پیشنهاد داد ذی‌نفعان خارجی و نمایندگان سازمان ملل به عنوان ناظر و حامی در این روند حضور داشته باشند. رئیس حزب اسلامی افغانستان تاکید کرد قدرت باید از دولت موقت طالبان در این کشور به صورت مسالمت آمیز و بدون تأخیر به حکومت قانونی آینده که به موجب قانون اساسی جدید ایجاد می شود منتقل گردد. حکمتیار همچنین تصریح کرد حداکثر یک سال برای آغاز و پایان کل این فرایند در نظر گرفته شده است. دولت موقت طالبان در افغانستان هنوز به این طرح واکنش نشان نداده است. و رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به توطئه‌های اخیر دشمنان برای ضربه زدن به کشور گفت توطئه دشمنان برای منزوی کردن ایران شکست خورد. در روزهای اخیر عناصر اغتشاشگر با تحریک رسانه‌های معاند و ضد انقلاب همچنان به بهانه فوت مهسا امینی در برخی شهرهای ایران با حضور در سرکها به تخریب اموال عمومی اقدام می‌کنند. آتش زدن موتر، موتورسایکلت، بانک‌ها و هدف قرار دادن نیروهای پلیس و امنیت ایران اقدامات عناصر اغتشاشگر در روزهای اخیر برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه بوده است. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
دوستان عزیز و ارجمند، از شما دعوت می‌کنم که آخرین برنامه در بخش نشرات نیمروزی را شنونده باشید. رازهای زندگی تقدیمتان.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه دیگر از مجموعه رازهای زندگی در خدمت شما دوستای عزیز هستیم. در برنامه امروز در ادامه موضوع کار و اهمیت آن در زندگی با شما از اعتدال و میانه روی در کار و تلاش و اهمیت تفریح و سرگرمی سخن میگوییم. با ما همراه باشید. شنوندگان ارجمند، میانه روی در کار و تلاش به معنای دوری از تنبلی و کسالت و همچنین پرهیز از زیاده روی در کار است، چرا که هر دوی اینها تأثیرات مخربی بر جسم و روح انسان خواهند گذاشت. اسلام دین تعادل است و پیروان خود را به اعتدال و میانه روی در بهره برداری از نعمات دنیا توصیه می کند. متاسفانه بیشتر انسان ها در زندگی اصل میانه روی را رعایت نمی کنند. از این رو یا به افراط روی می آورند و یا دچار تفریط می شوند. فقدان اعتدال مشکلاتی را برای انسان، خانواده و در نهایت اجتماع و وجود خواهند آورد. از این رو باید گفت که رعایت اعتدال در امور مادی و معنوی زمینه مناسب را برای رشد و کمال انسان فراهم خواهد کرد. یکی از موانع مهم بر سر راه تکامل انسان سرگرم ساختن بیش از حد جسم و روح با امور دنیاست. اگر انسان بیش از اندازه به دنیا و سرگرمی های آن مشغول شود، از عنایت پروردگار محروم می گردد. امام صادق علیه السلام در این مورد می فرماید کسی که همیشه غم و غصه دنیا را داشته باشد، خداوند با او عنایت ندارد. ایشان در ادامه این سخن اشاره می‌فرماید که چون این انسانی به غم و اندوه همیشگی مبتلا می‌شود و طور دائم بر امور دنیا مشغول می‌گردد و احساس فقری در او پدیدار می‌گردد که هر چه می‌یابد برایش کم است. اگر انسان با حرص و طمع و کسب و کار بپردازد، دچار افراط و زیاده‌روی می‌شود که پیامدهای منفی بسیاری به دنبال خواهد داشت که در برنامه امروز و برخی از آنها اشاره می‌کنیم. دوست عزیز، تشکر که با ما هستید و شنوندگی برنامه رازهای زندگی. در ادامه برنامه توجه شما را جلب می‌کنم به بخش کارشناسی و صحبت‌های حجت الاسلام تقوی را با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم عزیزان، روز روزگارتون بخیر باشه، ایام به کامتون باشه و بلاها از شما دور و عاقبتتون بخیر. ما عزیزان پیرو دینی هستیم که یکی از اصولش عدل است و پیرو مذهبی هستیم که یکی از مبانی و شاخصهای اصلیش اعتدال و میانه روی است. اصلا تقوا با اعتدال و پرهیز از افراط و تفریط تعریف میشه. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید لا تر الجاهل الا مفرطا او مفرطا، جاهل رو نمیبینی جز در حال افراط یا در حال تفریط. به بیان دیگر از شاخصه های عاقل بودن میانه روی گزیدن در زندگی است. در سخن دیگری امام میفرماید الیمین و الشمال کلاهما مضله و الطریق الوسطی الجاده، راست روی و چپ روی، افراط و تفریط هر دو گمراهی است. راه درستی که انسان رو به سرمنزل مقصود میرساند راه میانه است.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق،
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
عزیزان بسیار خوشحال خواهیم شد که با ما در ارتباط باشید. شماره‌هایی که پیامک‌ها و پیام‌های شما را به ما می‌رسانه از این قرار است: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران.
زندگی با بد و خوبش شکل باید غافل از این شد، چی به جا میمونه از ما، بازیه زندگی رسمش گاهی برد و گاهی باخته، کسی اسمش زبوناست که یه آم با همه ساخته.
عزیزان شنونده، در زندگی همه کار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، اما در کنار آن باید با تفریح و استراحت و کسب معنویات نیز توجه داشت، چرا که در کیفیت کار نیز تأثیر می‌گذارد. ارزشمندی و تقدس کار و توجه فراوان اسلام به آن بدان معنا نیست که آدمی تا آنجا به کار بپردازد که زمانی برای عبادت یا تفریحات سالم و بهره‌مندی از لذت‌های حلال نداشته باشد. در حدیثی از امام موسی کاظم علیه السلام می‌خوانیم که بکوشید وقت شما 4 قسمت باشد: قسمتی برای مناجات با خدا، بخشی برای کار و فعالیت، قسمت دیگر برای معاشرت با برادران و افراد مورد اعتماد، و بخش دیگر هم برای پرداختن به لذت‌های مشروع و حلال. اگر به تفریحات سالم بپردازید، در انجام امور دیگر زندگی توانا می شوید. نکته مهمی که در پایان این حدیث آموزنده بیان شده قابل تأمل است و آن این که اگر انسان ساعاتی از اوقات خود را به تفریحات سالم و پرداختن به لذت‌های مشروع زندگی اختصاص دهد، به سبب رفع خستگی و ایجاد روحیه نشاط در او، از عهده وظایف خیش در دیگر امور نیز بهتر برخواهد آمد. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. از توجهتان سپاس و خدا نگهدار.
سپاس از این که ما را برای شنیدن انتخاب کردید و تا پایان نشرات نیمروزی با ما همراه و همدل بودید. شب آرام و خوبی را براتان آرزومند هستیم و تا فردا که صبح زیبایی را آغاز بکنید، شما را به خدای بزرگ و منان می سپاریم. شب خوش، خدا نگهدار.